اینجا هات گوشکان، صدای ما رو از رادیو گوشکان میشنوید.
من نمیتونم ابروهامو گره کنم. جدی میگم. مهم نیست که چقدر تمرکز میکنم و سعی میکنم ماهیچه های پیشونیمو به هم فشار بدم. ابروهام تکون نمیخوره. چیزی اینقدر ساده و اینقدر طبیعی برای من غیر ممکنه. من حدس میزنم اون عضله بین ابروها، همون ماهیچه‌ای که باعث میشه ابروها جمع بشن و چهره نگران نشون بدن، اصلا رشد نکرده. من نابینا متولد شدم. بنابراین تنها حالت صورتی که میتونم بگیرم همون حالت غریزیه. کارهایی که به صورت بیولوژیکی براشون برنامه ریزی شدیم. مثل لبخند زدن، خورخور کردن، خمیازه کشیدن، گریه کردن. بقیه رو هیچ وقت یاد نگرفتم. من احتمالاً صافترین پیشونی رو دارم، چون هیچ وقت سعی نکردم به پیشونیم چین بدم. و من فقط میتونم 10 ثانیه لبخند بزنم، یعنی قبل از اسپاسم شدن ماهیچه‌های صورتم، چون اونا عادت نکردن خیلی سخت کار کنن. من نمیدونم مردم چطور میتونن یه لبخند مؤدبانه رو همه یه روز حفظ کنن. به نظرم فوق‌العاده دردناک میاد. توی بچگیم پدر و مادرم تمام تلاششونو کردن که به من یاد بدن چطور با دنیای بیناها عجین بشن. مدام به هم یادآوری میکردن که موقع صحبت با مردم لبخند بزن، چون به نظرشون صحبت کردن با یه چهره بیحالت یه جورای ترسناک بود. همینطور به هم میگفتن موقع صحبت با مردم سرمو به طرفشون بچرخونم تا باهاشون چهره به چهره باشن. میپرسیدم چرا باید همه اینا رو یاد بگیرم و هنوز جواب پدرم یادمه. این که تو نمیتونی اونا رو ببینی معنیش این نیست که اونا هم نمیتونن تو رو ببینن. وقتی کلاس سوم بودم، پدر و مادرم به هم کمک میکردن تا برای یه نمایش مدرسه تمرین کنم. اسم این داستان مرغ قرمز کوچک بود و شامل دزدیده شدن چیزی در مزرعه بود. من به عنوان کشاورز باید به اطراف میرفتم و از حیوانا یکی یکی سوال میکردم. و چیزی که پدر و مادرم حین این تمرین ها متوجه شدن این بود که من نمیدونستم چجوری اشاره کنم. حرکت اشاره با مشت گره شده یا انگشت اشاره صاف برای من هیچ اهمیتی نداشت. این چیزی بود که من فقط دربارش توی کتاب‌ها خونده بودم و بنابراین من خط به خط نقشم و بارها و بارها با پشتکار اجرا کردم. ولی تا جایی که به یاد دارم، موقعی که این نقش روی صحنه ارائه می‌دادم، دستان بی حرکت کنارم بودن. اسم من متیو شیفرینه و این پادکست سفرهای یک پسر نابینا از رادیو توپیا است. من یک آهنگساز، آکاردئونیست، صخره‌نورد، کارآفرین و طرفدار کتابهای کمیک هستم و این برنامه رو ساختم تا دیدگاه خودم از جهان رو به اشتراک بگذارم. تجربیاتی که فکر میکنید دربارشون میدونید، مثل رفتن به سینما، استفاده از یه برنامه دوستیابی و ساختن یه مجموعه لوگو. و امیدوارم وادارتون کنم بگید ها، تا حالا اینطوری بهش فکر نکرده بودم. برای این اولین قسمت میخوام در مورد اولین تلاش واقعیم برای یادگیری زبان بدن بهتون بگم و این زمانی بود که با خانومی به نام راشل کوسار آشنا شدم.
خب پس بیا با یه کاری که معمولا انجام میدیم شروع کنیم، مثلا تمرینای بدنی. همه بدن
دو سال پیش از من خواسته شد تا در تد یه سخنرانی در مورد یکی از پروژه‌های به شدت مورد علاقه خودم انجام بدم. این اولین باری نبود که جلوی یه جمعیت می‌ایستادم، اما همه تجربیات قبلیم کم و بیش با توجه به نابیناییم طراحی شده بود. مثلا نقشه ترول شیطانی رو بازی کردم که شرور دستگیرش کرد و تا وسط صحنه به صورت فیزیکی کشون. حتی یه بار نقشه روزولت رو بازی کردم، یعنی به جای اینکه با عصا راه برم با ویلچر روی صحنه بودم. اگه موضوع خوندن بود فقط صاف می‌ایستادم و می‌خوندم. برای کسی مهم نبود که دستامو تکون میدم یا نه.
مطمئن شو که پاهاتو هم تکون میدی.
اما این فرق داشت. این یه سخنرانی بود و مردم از یه سخنرانی خیلی بیشتر از یه صحبت معمولی انتظار دارن. من باید میفهمیدم که چطور اطلاعات رو به صورتی جذاب ارائه کنم. بنابراین یک دوست منو به راشل معرفی کرد.
بعدش تمرینتو تماشا کردم و با خودم گفتم این پسر عجب آدم جالبیه. 10 دقیقه صحبت کرد و هیچ عضله‌ایشو تکون نداد.
درسته. من همچنان مثل یه مجسمه اونجا ایستاده بودم.
گفتم اگه علاقه داری من زبان بدن غیر کلامی رو بهت آموزش میدم.
نیازی به گفتن نیست. من علاقه من بودم. میدونستم ژست چیزیه که باید یاد بگیرم، اما مطمئن نبودم چجوری باید یادش بگیرم. کی به قدرت ژست گیری تو وجودت پی بردی؟
احتمالاً وقتی 3 ساله بودم و برای اولین بار به تماشای رقص باله رفتم. رو به مادرم کردم و گفتم کی قراره با شخصیت‌های نمایش حرف بزنن؟ مادرم گفت توی این 2 ساعت هیچ حرفی زده نمیشه. بعدش وقتی تئاتر تموم شد من همه شخصیت‌ها رو میشناختم. میدونستم چه فکری میکنن. میدونستم چه حسی نسبت به هم دیگه دارن. من تمام ماجرا رو فهمیده بودم و هیچ کس حتی یک کلمه هم حرف نزده بود.
بنابراین راشل کلاس‌های رقص باله رو شروع کرد و در نهایت به یه رقصنده حرفه‌ای تبدیل شد.
خب من 10 سال همراه باله بوستون رقصیدم و تقریباً 4 سال پیش بازنشسته شدم و توی دفاتر جمع‌آوری کمک مالیشون توی هاروارد مشغول به کار شدم.
چیزی که راشل متوجه شد این بود که افراد تاجر نمی‌دونستن چطور از زبان بدن برای انتقال پیامشون استفاده کنن. بنابراین رقص برای کسب و کار رو راه اندازی کرد. شرکتی که ارتباطات غیر کلامی رو به کارآفرینا آموزش میده.
بنابراین من شروع به کار با افراد در زمینه جمع‌آوری کمک مالی، تجارت، امور مالی و مشاوره کردم.
من بیشتر از 1 ساله که با راشل کار میکنم و الان برای یه دوره تکمیلی دوره هم جمع شدیم.
یه نفس خیلی عمیق بکش.
وقتی ما برای سخنرانیم توی تد شروع به کار کردیم، اولین هدفمون کاهش چیزی بود که من اسمشو میذارم دستای رشته فرنگی.
آره خیلی خوب بود، برای اینکه این اصطلاح دستای رشته فرنگی با روشی که تو داشتی خیلی جور بود.
اساساً چون دستای من هدفی نداشتن و هیچ ایده‌ای برای انجام کاری نداشتن، فقط مثل رشته فرنگی کنارم آویزون میشدن.
فقط دستای رشته فرنگی.
دستای رشته فرنگی. ما نیاز داشتیم که دستا رو هدفمند کنیم. بنابراین راشل یک حالت پایه ایجاد کرد. با هر 2 دست روی هم جلوی ناف. طوری که دستای من وقتی که هیچ حرکت و ژستی لازم نیست جایی برای برگشتن داشته باشن.
اون وقت تو اینطوری گفتی وای تا حالا این حرکت هیچ وقت برای من معنی نداشت.
حالا دستای من همیشه یه جایی داشتن که قرار بگیرن.
خب حالا دستاتو مثل لنگر کن. خیلی خوبه. خب تو حالا باید پاهاتو محکم روی زمین قرار بدی.
وقتی ما یه حالت پایه ایجاد کردیم، راشل جاهایی رو توی سخنرانی من پیدا می‌کرد که انجام یه حرکت برای تأکید بصری روی صحبت‌های من مفید بود.
تو در حال تجسم تجربه خودت هستی. مثل اینه که قبلا این کار رو انجام دادی، حالا می‌خوای اونا رو برای مخاطبت زنده کنی.
خب سخنرانی در مورد پروژه خودم بود. ساخت مجموعه‌های لوگو برای افراد نابینا. شما در واقع قرار کل داستان رو توی قسمت بعدی بشنوید که با اومدن دوستم لیلا به خونه من شروع میشه.
دوستت لیلا اومد و یه جعبه بزرگ و با یه کلاسور بزرگ آورد، درسته؟
بنابراین راشل یک حرکت دایره‌ای بزرگ برای نشون دادن اندازه جعبه پیشنهاد داد که حاوی یه قلعه لوگوی 823 تکه بود همراه با مجموعه کامل دستورالعمل‌های بریل.
متیو ژست لنگر بگیر. توی این لحظه باید به ژست لنگر برگردی.
ما به همین ترتیب خط به خط ادامه دادیم.
بیا با این حرکت یکم بازی کنیم تا حالت مکانیکیش کمتر بشه.
من متن سخنرانی رو به راشل میدادم و اونم حرکات رو میساخت و به من یاد میداد.
خب وقتی جا به جا میشی من میخوام کل وزن تو به سمت اون تغییر جهت بدی.
واقعا هیچ کس هیچ وقت به من توضیح نداده بود که چرا باید از یه ژست به جای ژست دیگه استفاده کنم.
بدن خم نمیشه، فقط حرکت میکنه.
مثلا اینکه چرا وقتی دستاتون رو به بالا نگه میدارید احساس باز بودن یا مثبت بودن میده.
اما اگه میخوای به کسی یه چیز منفی بگی باید از کف دستت به سمت پایین استفاده کنی، چون خیلی قوی تر و معتبرتره.
یا اینکه چرا مچ دستتون رو یکم بیشتر خم کنید یا انگشتاتون رو خیلی صاف نکنید. انگشت باید در راستای چشم باشه؟ مفهوم کاملا متفاوتی به ژست میده.
آره ولی دستاتو به هم گره نزن.
اوه نه.
اونا فقط باید باز باشن.
صبر کن پس. اون حتی به من یاد داد چجوری اشاره کنم. بالاخره.
اگه میخوای بگو آها منم یه ایده دارم.
به کجا اشاره میکنی؟
بالا.
بالا؟
آره.
اشاره به سقف.
آره.
این حرکات ممکنه برای افراد بینا ساده به نظر برسه، اما برای من کاملا تازگی داشتن. و اگه با دقت بهش فکر کنید خیلی از این حرکات بداهه و خود به خود هستن. من یه ایده دارم. اینو گفت و به سقف اشاره کرد.
واقعا همین جوریه. تو فکر میکنی خنده داره ولی واقعا داری درست انجام میدی.
باشه من
این یه حرکت کاملا درسته.
من هیچ وقت به این فکر نکردم. هیچ کس به من نگفته. به شدت جذابه. و از اونجایی که هیچ کدوم از این حرکات برای من معنایی نداشت، مجبور شدم جلوی هر کدوم از جملات سخنرانی بنویسم که دستا و بازوامو باید کجا قرار بدم. از پایه دستا رو بگیرید، مطمئن بشید که دست ها از بدن. مثلا وقتی میگم چه قطعاتی نیاز داشتن، باید بازوی راست رو با زاویه 90 درجه بیارم بالا، آرنج رو از قفسه سینم دور نگه دارم و دستم رو مشت کنم و انگشت شستم رو به سمت بیرون بیارم. بعد همینطور که من موارد رو یکی یکی فهرست میکنم، مشت تو عمدن به عقب و جلو ببر، انگار که بخوای روی هر مورد یه مشت بزنی. خیلی آروم، زیاد نشه، جزئی و کنترل شده. Go back to center on or the and shift it left for wrong time. وقتی ژستا و واژه‌های مربوط به اونا رو طراحی کردیم، من باید اون حرکات رو تمرین می‌کردم. من منظور این حرکات رو از لحاظ مفهومی می‌دونستم. مثلا حرکت دستای من توی یه دایره بزرگ برای نشون دادن اندازه بود. اما این حرکت شخصاً برای من هیچ معنایی نداشت. مثل خواننده‌های اپرا بود که آهنگو به زبان خارجی یاد گرفتن، اما نمی‌دونن درباره چی می‌خونن. من باید بین حرکات و عبارات یه ارتباط ایجاد می‌کردم. دستاتو جلوی بالاتنه قرار بده. انگار گویهای نوری تو دست. من ساعتها توی اتاق خوابگاهم موندم. جمله به جمله پیش رفتم تا مطمئن بشم هر حرکت نرم باشه. بعد برای هر کسی که پیدا می‌کردم، سخنرانی رو اجرا می‌کردم تا مطمئن بشم همه چیز طبیعی به نظر میرسه. کف دستتو به سمت حضار بگیر و به اونها چیزی پیشنهاد کن. کف دستا رو با فرض این. خیلی زود روز بزرگ فرا رسید. با یکی از دوستانم به دانشگاه سافولک رفتم، همون جایی که قرار بود سخنرانی انجام بشه. اونقدر اعصاب خورد کن بود که به سختی میتونستم درست فکر کنم. وقتی اسمم خوندن، از تشویق‌ها فهمیدم حدود 100 نفر تماشاگر حضور دارن. یک نفر کلیکر رو که برای تغییر اسلایدها بود به دستم داد و منو به وسط صحنه هدایت کرد. حالت پایم رو پیدا کردم در حالی که پاهام به اندازه عرض شونه‌ها باز بود و دستام رو به صورت ضربدری به کمر زده بودم. یکی دو تا نفس عمیق کشیدم و آماده اجرا شدم. آیا من شبیه کسایی هستم که توی اوقات فراغت مجموعه های لوگو می سازن؟ احتمالا نه. اما توی تولد 13 سالگیم دوستم لیلا اومد و این جعبه مقوایی بزرگ و این کلاسور بزرگ و حجیم که اندازه یک کتابه رو با خودش آورد. به عنوان یه فرد نابینا شما نمیتونید مخاطبانتون رو ببینید. بنابراین شما فقط کار خودتون رو میکنید و امیدوار هستید که اونا بخندن، کف بزنن یا یه سر و صدایی ایجاد کنن که به شما بفهمونن هنوز در حال گوش دادن هستن. به نظر راهی بسیار آرامش بخش برای گذروندن بعد از ظهرمونه، اینطور نیست؟ این خنده تمام چیزی بود که نیاز داشتم. بنابراین وقتی ما این دستورالعمل‌ها رو ساختیم، لیلا اونا رو مرتب کرد چون می‌خواست من اونا رو داشته باشم و 10 دقیقه بعد سخنرانی در حال تموم شدن بود. اگه چیزی هست که به اون علاقه دارید و می‌خواید علاقتون رو گسترش بدید، اون رو به کسایی بدید که جور دیگه‌ای نمیتونن به دستش بیارن. اون افراد از شما تشکر می‌کنن و شما باید خلاق‌ترین باشید که خب تا الانم بودید، چون چاره دیگه‌ای ندارید. خلاقیتی که هر روز من به کار می‌برم تا به این افراد کمک کنم کاری رو انجام بدن که هرگز فکر نمی کردن بتونن انجام بدن. و لذتی که برای این افراد به وجود میاد همون چیزیه که منو به پیش میبره و شما رو به ایجاد بیشترین تأثیر سوق میده. متشکرم. آخرین جست همه اجراها البته تعظیمه. نیمتنه رو کمی به جلو خم کنید، بعد برگردید بالا. خیلی کم نباشه. من مدتی که دارم تمرینش میکنم. تا قبل از اون روز خیلی موقع حرف زدن تکون نمیخوردم. الان از روی عادت صورتمو به سمت مردم میچرخونم. اما هنوزم گاهی اوقات خودمو گرفتار چیزی میکنم که بعضی اون رو یه حالت بدی از خستگی چهره توصیف میکنن. باید یادم بمونه که لبخند بزنم. من هنوزم تعجب میکنم که چطور مردم میتونن با استفاده از صورت و دستاشون چیزی رو بیان کنن. چطور کلمات اونها بدون زحمت و بلافاصله تبدیل به حرکت میشن. برای من هرگز اینطوری نمیشه. بعضی از نابیناها میتونن جستاشونو به صورت غریزی و بداهه نشون بدن و قابل درک باشن. ولی من میخوام بدونم وقتی از دستام استفاده میکنم افراد بینا متوجه منظورم میشن. بنابراین تکنیک راشل در حفظ ژست‌های بصری همیشه برای من بهتر جواب داده. در طول اون سخنرانی تد، یک نوع آزادی توی اجرا وجود داشت که من قبلا اونو احساس نکرده بودم. من فقط روی صحنه نایستادم تا متن سخنرانیمو ارائه بدم. من حرف می‌زدم و حرکت می‌کردم و هر حرکتی که می‌کردم معنیشو درک می‌کردم. به عنوان یه فرد نابینا خیلی احساس خوبی دارم که با این حرکات میتونم کمی مثل افراد بینا عمل کنم. وقتی تماشاگرها بعد از سخنرانی سراغم اومدن، از صحبت کردنم تعریف کردن و در مورد خود داستان ازم پرسیدن. اما هیچ کس اشاره به ژست‌ها نکرد. حتی یک نفر. به نظرم این بهترین تعریفه. از منظر یه فرد بینا طبیعی به نظر میرسه که یه فرد نابینا هم روی صحنه ژست بگیره، چون همه ژست میگیرن. درسته؟ سفرهای یک پسر نابینا از رادیوتوپیا توسط من متیو شیفرین نوشته و اجرا شده. موسیقی این کار رو هم خودم نوشتم و اجرا کردم. ایان کاس تهیه کننده و طراح صدا و آدری مرداویچ و جولی شاپیرو تهیه کنندگان اجرایی ما هستند. اگر مایلید نحوه برقراری ارتباط مؤثر رو یاد بگیرید، از راشل کوسار در choreographyforbusiness.com دیدن کنید. gushkon.ir